بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. روز ولادته حضرت فاطمه صدیقه کبرا سلام الله علیها و به همه عزیزان تبریک میگیم. امیدواریم خداوند متعال ما را از انوار قدسیه این ولادت مبارک بی نصیب مگذارد تا بتوانیم انشاءالله به سمت اهدافی که اهل بیت علیهم السلام در دنیا و آخرت دنبال کرده اند حرکت کنیم انشاءالله. بحث ما در نظریه اجتماعی بود که رسیدیم به اینجا که سعد فرمودن که این نظریه اجتماعی که عبارت باشد از سنت استخلاف و نظریه استخلاف، دو تا بحث رو کنار هم آوردن، هم سنت استخلاف که یک سنت موضوعی است و هم بر اساس سنت استخلاف نظریه استخلاف به دست آمد که این یک نظریه اجتماعی است، یعنی نظریه است که می تواند روابط اجتماعی انسان را مدیریت کنه و ساماندهی کنه و این نظریه است که متناسب با فطرت انسان، فطرت تدین و خداگرایی هم هست و در نتیجه انسان با سنت خلافت و نظریه اجتماعی خلافت به سمت اهداف متعالی مطرح برای وجود انسان به گونه ای سالم و صحیح میتونه حرکت کنه و کلیه ظرفیت های وجودیش به فعلیت برسه. این کلیت قضیه بود. بعد شهید سعد وارد تفصیل و جزئیات این بحث شدن. اگر ما بخواهیم بفهمیم که چگونه این سنت و این نظریه یک نظریه اجتماعی است و چگونه این سنت و این نظریه میتواند همه ظرفیت های وجودی انسان را در بر بگیره و سامان ببخشه به کلیه ارتباطات انسان با خودش، با خدا، با جامعه، با دیگران و با طبیعت، وارد یک بحث تفصیلی و جزئی تر شدن و ما را به اینجا کشوندن که باید ببینیم این تحولات اجتماعی که نتیجه حاکمیت یک نظریه اجتماعی بر روابط انسان ها هست، این تحولات اجتماعی چگونه شکل میگیره تا انسان و جامعه انسانی با تمام ظرفیت بتونه به سمت اون اهداف حرکت کنه و ظرفیت های وجودی انسان پر بشه. خب ما را به این بحث کشوندن که همه تحولات برونی اجتماعی از تحولات درون انسان ها نشأت میگیره. این اصل اول، لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بعد توضیح داده شد که این ما بانفسهم باز جمع اینجا، یعنی درون برون جامعه یا پدیده های برونی جامعه که میتواند به شکل نظام سیاسی، به شکل نظام اقتصادی، به شکل نظام خانواده مطرح باشه. این نظام ها خرد نظام های اجتماعی تحولاتشون و دگرگونی های در این سطح را باید برگردونیم به تحولات به درون جامعه. خب تحولات درونی جامعه یعنی تحولات درون افراد. تحولات درون افراد باید برگرده به تحولاتی که بتونه بر این روابط سیاسی، اقتصادی، خانوادگی حاکم باشه. برای اینکه ما به اون عامل تحولات درونی افراد دستیابیم، ما باید بدانیم که چه چیزی انسان را حرکت میده و انسان را میتونه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و از کاری به کار دیگر بکشاند. اینجا بود که شهید سعد ما را به درون خود انسان بردن. درون خود انسان دو عنصر بسیار مهم وجود داره که منشأ حرکت انسان هستن. یکی ایده هایی که انسان در ذهن خودش میپرورونه و متقاعد میشه که اونها را دست یابد و به اونها برسد، به بار دیگر اهدافی که انسان در ذهن خودش اونها را میفهمد و اونها را میپذیرد و به اونها معتقد میشود و فکر میکند که دستیافتنی هستند و باید به اونها برسه. اگر این چنین ایده ای و چنین اندیشه ای در ذهن انسان شکل بگیره و نقش ببنده و انسان معتقد بشه به اینکه این اندیشه باید تحقق خارجی پیدا کنه، پس نتیجه میگیریم که انسان اهدافی را در ذهن خودش میپذیره، یعنی میفهمه و میپذیره و این اهداف را مطمح نظر خودش قرار میده و به سمت این اهداف حرکت میکنه. و اینجاست که اراده انسان اگر بسیط شد به سمت اون اهداف، این انسان حرکت خواهد کرد و فعل و انفعال درونی انسان و ارتباط میان این ایده و این اراده عاملی می شود برای حرکت و برای فعالیت. خب برای اینکه این تحول اجتماعی بشه، گفتیم شرطش این است که این ایده و این رفتار یک ایده اجتماعی و یک رفتار اجتماعی بشه، یعنی از فردی بودن بیاد بیرون و یک جمعی و گروهی را به این ایده و به این رفتار متصف ببینیم، یعنی یک پدیده اجتماعی بشه. مجموعه رفتارهایی که از افراد ما میبینیم به صورت یک پدیده مطرح بشه و این پدیده اگر اجتماعی شد، تحولات اجتماعی در پی داره. شاهد این مطلب و صحت این مطلب حالا شاید در کلمات شهید سعد نیومده باشه، ولی شواهد فراوانی در قرآن از تاریخ انبیا میبینیم. انبیا یک حرکت فردی را ممکنه شروع کنن و افرادی را به سمت خدا و دین دعوت کنن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، بینش بدن، اتقوا الله و اطیعون، یا این که می فرماید در هر قومی در هر امتی ما رسولی را برانگیختیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تا زمانی که اون پیامبر نتوانسته باشه وارد ذهن افراد و عقل افراد و اراده این افراد بشه و این افراد را با خودش هم فکر و هم سو کنه و معتقد کنه، این پیامبر نمیتواند و نتوانسته در اون جامعه حرکتی و تحولی ایجاد کنه. اگر موسی علیه السلام قوم خودش را کشان به سمت مبارزه با فرعون، وقتی که ساحران به او ایمان یافتند و گروهی هم پیرو او شدن، یک پدیده اجتماعی و یک علت برای یک تحول شکل گرفت و اون ایده اونها و اراده اونها برای براندازی فرعون، و اون وقت توانست بره به سمت فرعون. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فقط موسی و هارون به تنهایی نبودن، زمانی موسی و هارون توانستن تحولی ایجاد کنن در اون ساختار، شکنی کنن اون ساختار سیاسی حاکم بر جامعه فرعونی، که اینها جمعی و گروهی و جامعه ای را پشت سر خود کشاندن. همینطور پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبر خاتم، زمانی که در مکه بود تا زمانی که اون تحول یک تحول اجتماعی درونی نشده بود، پیامبر امکان تحرک و امکان تغییر وضع نداشت. اما با تربیت افراد، با شستشوی ذهنی اگر صحیح باشه این تعبیر، یا به تعبیر دیگر تعبیر قرآن، آگاهی دادن و وعی و بینش دادن به افراد، افراد را به سمت خود و ایده های خود، ایده های توحیدی خود کشاند. و وقتی که یک جریان اجتماعی شد، این جریان اجتماعی باعث فعل و انفعالات اجتماعی شد و کار به جایی رسید که پیامبر صلی الله علیه و آله توانست دولت اسلامی، اولین دولت اسلامی را تشکیل بده و کلیه ساختارهای اجتماعی موجود را به هم بریزه و یک ساختار جدیدی را تحقق ببخشه. خب اینا نمونه های تاریخی قرآنی هستن که حتی در آیات قرآن ریز این تحولات و چگونه این تحولات شروع میشن و به کجا ختم میشن و آینده این تحولات چیست مطرح میشه. پس کلام شهید سعد در اینجا این نکته مهم و قابل توجه را باز میکنه که تمام تحولات اجتماعی برونی منشأش تحولات درونی افراد، و زمانی که این تحولات به صورت یک پدیده اجتماعی در نیامده باشن، اون تحولات اجتماعی کلان انجام نمیگیره. خب یک بحثی که شهید سعد روش تکیه دارن که این تحولات برونی با یک تحولات درونی همراهه، که این مقتضای آیه قرآنه و به حدیث معروف پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد میکنن که فرمودن بعد از یکی از غزوه ها مرحبا به قوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. اشاره میکنن میفرماین این دو جهاد همراه هم باید باشه، یعنی اگر در شرایطی جهاد اکبر که جهاد نفس باشد، یعنی تحول درونی، تعبیر دیگر این جهاد اکبر شهید سعد، تحول درونی اگر حاصل نشه امکان نداره این تحول برونی حاصل بشه، و اگر هم حاصل بشه این تحول تحول پایداری نخواهد بود. تحول‌های برونی معلول اون تحول درونیه و اینا پا به پای هم باید حرکت کنن، یعنی همراه هر جهاد اصغری یک جهاد اکبر باید موازی او وجود داشته باشه و تحقق پیدا کرده باشه در درون افراد، تا اینکه این افراد از این جهاد اکبر که تحول درونه در درون خودشون باشه به سمت تحولات برونی تن بدن و بتوانن موفقیت ها و پیروزی های لازم را به دست بیارن. این شرط موفقیت در تحولات برونی. خب بعد بحث را شهید سعد میبرن روی همون لایه زیرین این بحث، که اگر بنا باشد اراده انسان بسیج بشود به سمت اهدافی که انسان انتخاب کرده، پس در حقیقت اون علت محرک این اراده که علت فاعلی است، اون یک علت غایی است، غایتی است و هدفی است که انسان آن را انتخاب کرده و اون هدف است که دارد با وجود ذهنیش، چون این هدف هنوز تحقق خارجی نداره، اما این هدف با شکل گرفتنش در ذهن انسان صاحب هدف می تواند روی اراده او اثر بگذارد. وقتی که شما امروز هنوز به دست نیامده اید، چه چیزی شما را حرکت داد تا اینکه از منزل به سمت این درس حرکت کنید؟ هدفی که شما داشتید شما را و اراده شما را بسیج کرد و به حرکت درآورد، تصمیم گرفتید که سر درس بیایید. خب درسی که هنوز تحقق پیدا نکرده، پس چه چیز این درس در وجود شما اثر گذاشت؟ اون تصور ذهنی شما از این درس، یعنی اون هدفی که هنوز تحقق نیافته. لذا همیشه یک علت غایی در همه رفتارهای اجتماعی ما باید بدانیم که حتما وجود داره و اون علت غایی است که اراده انسانها را بسیج میکنن. خب از اینجا به بعد شهید صد وارد یک بحث کاملا جدید و دقیق میشن و گویا وارد اون عالم محتوای انسان و درون انسان میخوان بشن. کمی از این بحث میان بیرون، میرن سراغ اهدافی که بر انسان حکومت میکنند و به عبارت دیگر ما را به اینجا میکشانند که انسانها محکوم اهدافی که انتخاب میکنند هستند. اون اهدافن که حاکمیت دارن بر وجود ما. خب اگر اون اهداف حاکمیت دارن بر وجود ما، پس باید ما بحث رو ببریم روی اهداف، کم و کیف این اهداف و ماهیت این اهداف برای ما بسیار اساسی و نقش تعیین کننده خواهند داشت. پس باید بحث رو ببریم روی اهداف. وقتی که بحث اهداف مطرح میشه، شهید صدر میفرمایند ما تمام انسان‌ها را اگر بخوایم استقراء کنیم و ببینیم چه جور اهدافی اینها دنبال می‌کنند، از لحاظ عمق و گستردگی این اهداف و از لحاظ قابل تحقق بودن و از لحاظ مفید بودن و کارا بودن و از لحاظ اینکه این اهداف چقدر می‌تونه در انسان قدرت و پتانسیل و انرژی تولید کنه، این اهداف را ما به سه قسمت میتونیم تقسیم کنیم. حالا بنده تقسیم ثنائی میکنم که راحت تر باشه. این اهدافی که در کل جهان و برای کل انسان ها مطرح میشوند، خالی از دو حالت نیستند. یا این اهداف بی نهایتند و نامحدود، بگذاریم از این که حالا این نامحدود قابل تحقق است یا نیست، طبیعت این هدف، یا یک هدفی است نامحدود که بتواند انسان را به سمت یک حرکت نامحدود بکشاند، یا اینکه این اهداف محدود هستند. اهداف محدود هم دو حالت بیشتر ندارند. این محدودیت یا بسیار محدود و کوچکند که اهداف بالفعلی هستند که انسان الان با اونها زندگی میکنه، سر و کار داره، یعنی اهدافی که در زندگی روزمره انسان با اونها سر و کار داره، و یا اهداف محدودی هستند که فعلا نیستند اما قابل تحققند و در همین نزدیکی ها قابل تحققند. منظور در این نزدیکی ها یعنی یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال. اهدافی که در دنیا تحقق میپذیرند اما باز محدودند و تمام شدنی. خب اینجا شهید صد ما رو وارد دو تا بحث جدی میکنن درباره اهداف، یا سه تا بحث. یه بحث خود طبیعت این اهداف از لحاظ محدود و نامحدود بودن که اشاره اجمالی الان داشتم، بعد ممکنه تفصیلا بحث کنیم. بحث دوم شهید صد این است که چطور میشد که انسان‌ها این اهداف را انتخاب میکنن. یعنی چرا انسان میاد هدف محدود بالفعل را انتخاب میکنه، هدفی که ممکنه برای همین یک روزه هدف باشه و دیگر اگه تحقق یافت دیگر انسان به او نگاه نکنه و احساس نیاز نکنه به اون هدف و اون هدف را رها کنه و طلاق بده. و چجور میشه انسانی میاد اون اهداف محدود متوسط که در آینده نزدیک ممکنه محقق بشن به اونها دل ببنده و اونها رو انتخاب کنه؟ یا چجور میشه انسان به جای انتخاب این اهداف محدود اهداف نامحدود را انتخاب کنه؟ پس یک بحث در علت و علل انتخاب هر یک از این اهداف سگانه. بحث دیگر پیامدهای این انتخاب هست. اگر کسی یک هدف محدود بالفعل را انتخاب کرد چه آثاری برای انتخابش بار میشه و مجموعه روابط انسان با دیگران چه میشود؟ چه نتایجی و پیامدهایی انتخاب هدف محدود میان برد و متوسط خواهد داشت؟ و سه، چه نتایجی بر انتخاب اهداف نامحدود بار میشه؟ پس ما در اینجا یک بحث خواهیم داشت که طبیعت این اهداف سگانه، یک بحث هم خواهیم داشت درباره علل انتخاب هر یک از این اهداف سگانه، و یک بحث هم راجع به نتایج و پیامدهای انتخاب هر یک از این اهداف سگانه خواهیم داشت. اما بحث اول، اهدافی که شهید صد در اینجا مطرح می‌کنند به عنوان هدف محدود نزدیک، هدف محدود متوسط، هدف نامحدود، تحت این سه عنوان این اهداف را مطرح می‌کنند. منظور از هدف محدود بالفعل یا نزدیک هدفی است که انسان الگوی اون را و نمونه اون را در زندگی روزمره خودش می‌بینه. مثلا یک کسی فردی را می‌بیند که مشغول کار و فعالیت و یه مبلغی در جیب او هر روز وجود داره و پیدا میشه و میتونه با این مبلغ غذا بخوره، میتونه با این مبلغ نیازهای جنسیش برطرف کنه، میتونه با این مبلغ مسکن و مأوایی داشته باشه. خب این چه انسانی به طور طبیعی اگر یک هدف بالفعل و نزدیکی را بخواد دنبال کنه، روشنه این انسان این هدف تحریکش میکنه بره به سمت مثلا کار. اگر ببینه اون فرد با کار داره این پول رو به دست میاره، به سمت کار کشیده میشه. یا اگر خدای نکرده احساس کرد یک کسی با راه غیر مشروع با دزدی داره این کار رو به دست، این مبلغ رو به دست میاره، ممکنه به اون دزدی کشیده بشه. اما هدفی که میان برده، مثلا میبیند که یک فردی دارای ساختمان‌های بسیار فراوان و یا کارخانه بسیار بزرگی است، طی 40-50 سال از زحمت و تلاش به اینجا رسیده و این آرزوی او خواهد بود که به چنین جایی برسه. خب راه رسیدن به این را هم دنبال میکنه، پیدا میکنه و سعی میکنه که یک تاجر موفقی یا یک کارخونه‌دار موفقی باشه. ولی این هدف هدف محدودیه، یعنی این هدف بالاخره انسان یه روزی ممکنه بهش برسه، صاحب کارخونه بشه. حالا اگر صاحب اون کارخونه شد و پولدار و مایه‌دار شد، آیا باز به تلاش خودش ادامه خواهد داد یا نه؟ اگر ادامه میده چرا ادامه میده؟ اگر ادامه نمیده چرا ادامه نمیده؟ این سوال پیش میاد. و اما هدف نامحدود، انسان به واقعیت‌هایی در این دنیا پی میبره که این واقعیت‌ها حد و مرزی ندارند. بسیاری از کمالات حد و مرز نداره در این دنیا. یکی از اون اهداف یا مهمترین هدفی که نامحدوده خود خداست، ان الی ربک المنتهى، ان الی ربک الرجعا. خدا چون نامحدوده میتواند انسان را به سمت یک مسیر نامحدودی بکشاند و دعوت کند و او را وادار کند که به سمت این قله نامحدود حرکت کنه. خب هر یک از این اهداف سگانه را شایسته به نام المثل الاعلا نامگذاری میکنه. منظور المثل الاعلا یعنی اون الگوی برتر، برترین الگو برای هر انسان. انسان ها متفاوتن، هم ظرفیت های ذهنی افراد متفاوته و هم توانمندی های افراد متفاوته. علت این انتخاب این است که مثلا افرادی هستن ظرفیت ذهنیشون بسیار بسیار زیاده که از انتخاب اهداف نزدیک فاصله میگیرن و به اهداف متوسط یا دور رو می آورن، چون عقل این انسان یا هوش این انسان یا ظرفیت های انسان خیلی بزرگه. به این خاطر یعنی یک عامل درونیه یا عامل برونی هم وجود داره که انسان ها را به انتخاب تک تک این اهداف و این غایات و اهداف برتر خودشون میکشونه. پس کلمه المثل الاعلا یا هدف برتر یا برترین هدف، تعبیر دقیقش برترین هدف، الاعلا افعل تفضیل و محلاس به الف و لام، هدف برترین و برترین هدف، برترین هدف برای خود انسان. حالا این باز نکته ای دارد که اینو توضیح میدیم و به همینجا امروز اکتفا میکنیم. وقتی میگیم هدف برتر یعنی برای من انتخاب کننده هدف برتره. ممکنه این هدف برای شما هدف اصلا برتر نباشه یا اصلا هدف نباشه. هدف برتر من یعنی اون هدفی است که تمام اهداف من را تحت شعاع قرار میده و برای من یک قله است که در دامنه او اهداف فراوانی من دنبال میکنم. این معنای هدف اعلا یا مسئله اعلا یا هدف برتر یا برترین هدف میتونه باشه. یعنی مثال میزنیم، حالا در این نمونه‌ای که آوردیم، یک کسی که هدف او مثلا فرض کنید مالک 1000 دلار بشه در روز یا در ماه، خب این مجموعه از اهداف کوچک رو دنبال میکنه. مثلا کار میکنه، یکی از اهداف باید کار کنه تا پول در بیاره. این کارها هم میتونه متنوع باشه، ممکنه کار بدنی و فیزیکی کار کنه، ممکنه کار ذهنی انجام بده، انواع کار، مشاوره بده، ممکنه اضافه بر این کار و فعالیت انواع دیگر درآمدزایی رو هم دنبال کنه. مثلا بعضی ها که فرض کنید مثلا اضافه بر این که خودشون کار میکنن از دیگران هم کار میکشن، دیگران رو تسخیر میکنن، برنامه ریزی کنن از دیگران کارهایی بکشن و به این وسیله بتونن اون افراد را هم بهشون یک آبونانی برسونن و خودشون از طریق اونها سودجویی کنن، واسطه بشن یا واسطه گری کنن، بازن هم کاره. یا ممکنه همزمان هم کار کنه هم علیاذ بالله دزدی کنه. خب اینم بگه خب دزدی هم یه نوع کاره دیگه. برای رسیدن به اون هدف ممکنه چندین راه و چندین مسیر و چندین عامل و ابزار را وسیله قرار بده برای رسیدن به اون هدف. خب هر یک از اینا یک هدفه، ولی هدف برتر نیست، چون اینها میتواند فرد فرض کنید از دزدی دست برداره بره به یک کار خوب درآمدزا مثلا رو بیاره. پس این اهداف را میشه انسان ازشون دست بکشه، اما اون هدف برتر اون قله ایست که همه این اهداف به سمت او سرازیر میشن و حرکت میکنن و در نتیجه اهداف برتر انسانها یعنی اون آخرین چیزی است که انسان برای خودش آرزو میکنند و دنبال میکنند. و لذا در دعاهای معروف نبوی داریم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. دنیا خودش یه هدفه به طور طبیعی، الدنيا مزرعه الاخره، اما دنیا برترین هدف باشه یا هدف متوسط یا هدف نزدیک؟ نه، میتونه دنیا هدف متوسطی باشه برای رسیدن به آخرت. ولی حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من ابصر بها بصرته و من نظر الیها اعمته. اگر کسی دنیا آخرین هدفش بشه دنیا او را کور میکنه، اگر وسیله بصیرت بشه دنیا وسیله انتقال به یک هدف برتر خواهد بود و این دنیا قنطره و مزرعه الاخره خواهد شد، پلی برای رسیدن به آخرت. پس آخرت شد یک هدف برتر و همینطور یک مزرعه و یک کشتزار برای آخرت خواهد بود. پس دنیا هدفه برای همه انسان ها. ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا واجلها. انسان‌های با تقوا هم عاجل دنیا و هم آجل دنیا را گرفتن. عاجل دنیا لذت‌ها و نعمت‌های دنیوی است، اما چون این انسان با تقوا اینها را وسیله قرار میده برای آخرت، لذا حسن عاقبت از این تعامل با دنیا را هم خواهد داشت، یعنی درو می‌کند نتیجه تعامل خوب و صحیح را با دنیا در اون آخرت. بنابراین این انسان با تقوا فرقش با اون انسان دنیاگرا، اون آخرین همش و آخرین هدفش دنیاست که بعد خواهیم دید اگر به اون دنیا برسه چه می شود، و این انسان با تقوا اولین هم او دنیاست نه آخرین هم او. یعنی دنیا پلی و مزرعه خواهد بود برای رسیدن به اون قله برتر که آخرت باشد. بنابراین ما وقتی که میشنویم یا میگوییم که اهداف برتر و برترین اهداف، یعنی به لحاظ هر فردی، چون هر فردی مجموعی از اهداف دارد و اون اهداف کوچک را کنار هم بذاریم و با هم ربطشون بدیم، همه این اهداف به سمت یک هدف برتری اون انسان را میکشانم و دعوت میکنم. اون آخرین قله و آخرین نقطه دید انسان در این زندگی دنیا، اون آخرین نقطه هدف برتر او خواهد بود، که حالا بحث بعدیمون انشاءالله این خواهد شد که چرا انسانها در انتخاب این اهداف متفاوتن و چه عواملی درونی و برونی عامل کشوندن و انتخاب افراد برای هدف نزدیک، چه عواملی انسانها را به انتخاب اهداف متوسط و چه عواملی انسانها را به انتخاب اهداف دور و نامتناهی می کشانند. و بعد هم انشاءالله خواهیم دید که چه نتائجی بر این انتخابها بار میشه، که نتیجه این بحث این خواهد بود که ما خواهیم فهمید که انسان‌هایی که خدا را به عنوان هدف قرار میدن، این حقیقت نامتناهی را، اینا چگونه یک مسیر پیوسته و نامتناهی را میتونن طی کنن و اونها چگونه به بنبست میرسن و اون به بنبست رسیدن عبارتون اخرای این است که اگر کسی از مسیر حق، مسیر طبیعی، مسیر منطقی که مسیر فطرته و مسیر دین حق باشد و دین قیم اگر فاصله گرفت حتما به بنبست میخوره. این بنبست یا باید دست از اون هدف برداره تا اون بنبست باز بشه، یا باید این هدف محدود را به هدف مطلق تبدیل کنه که باز در بنبست خواهد ماند و در جا خواهد زد و نتیجه این در جا زدن در حقیقت یک نوع نابودی و یک نوع خودکشی غیر مستقیم و به تعبیر قرآن سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، به تدریج این انسان ها به سمت اون بنبست ها کشیده میشن و در اون بنبست یا در اون باطلاق از بین خواهند رفت. و این معنای سنت موضوعی خواهد بود که در دراز مدت قابل تخلف نیست، هرچند در کوتاه مدت قابل تخلف است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.